ساعت 3 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم، میزبان شما در این بخش خبری. حدود 20 هکتار از جنگل‌های پرسر در شهرستان رضوانشهر دچار حریق شده است. رؤسای جمهوری آمریکا و چین در مورد شیوع ویروس کرونا گفتگو کردند. یک فروند هواپیمای مسافربری روز جمعه از آتش ضد هوایی سوریه نجات پیدا کرد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. حدود 20 هکتار از جنگل‌های پرسر در شهرستان رضوانشهر در غرب استان گیلان از روز جمعه دچار حریق شده است. قربان خوشحال، معاون فرمانداری رضوانشهر، افزایش دمای هوا، حضور گردشگران در این مناطق و بی‌دقتی و بی‌توجهی آنان به خاموش کردن بقایای آتش‌هایی که می‌افروزدند را عامل احتمالی آتش سوزی اعلام کرد. یک ساکن محلی روز جمعه در گفتگو با تلویزیون ایران آتش سوزی در جنگل‌های پرسر را اینگونه توصیف کرد:
ازدحام آتشی که در جنگل‌های لیفکو افتاده، مهار کردنش خیلی ممکن است.
آقایون،
آتش سوزی در این منطقه در حالی است که آتش در منطقه فومن هم بخش‌هایی از جنگل را درگیر کرده است. جنگل‌های پرسر از نوع هیرکانی و از جمله مناطق دارای پوشش گیاهی غنی است. دونالد ترامپ و شی جی پینگ، رؤسای جمهوری ایالات متحده و چین، روز جمعه در مورد شیوع ویروس کرونا تلفنی گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهوری چین با اشاره به اینکه اقدامات پیشگیرانه و کنترلی چین به تدریج نتایج مثبتی را به همراه دارد، خواهان همکاری دو کشور برای مهار این ویروس شد. چین روز جمعه تعداد مبتلایان به ویروس جدید کرونا در این کشور را بیش از 31,000 تن و شمار قربانیان در این کشور را 636 تن اعلام کرد. آمار مبتلایان در کشورهای مختلف بیش از 31,400 تن اعلام شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از خبرگزاری روسی خبر داد که یک فروند هواپیمای مسافربری روز جمعه از شلیک اشتباهی ضد هوایی سوریه نجات پیدا کرد. به گفته سخنگوی وزارت دفاع روسیه، هواپیمای ایرباس A320 با 172 سرنشین در پایگاه همم میم در استان لازقیه که تحت کنترل نیروهای نظامی روسیه است، فرود اضطراری انجام داد. در برخی از گزارش ها آمده است که این هواپیما از تهران به مقصد دمشق، پایتخت سوریه، در پرواز بوده است. خبرگزاری ریانوستی میگوید دفاع هوایی سوریه با این تصویر که هواپیمای مسافربری یک جنگنده اسرائیلی است به سوی آن شلیک کرد. دولت‌های ایران، اسرائیل و سوریه هنوز در این مورد اظهار نظر نکردند. ساعت 3:03 شنونده رادیو فردا هستید. و ما با گذشت نزدیک به 3 ماه از اعتراضات آبان ماه در ایران، مقامات قضایی و امنیتی این کشور از ارائه آمار بازداشت شدگان، وضعیت و محل نگهداری آنها خودداری می‌کنند. هیچ آمار رسمی و دقیقی از تعداد بازداشت شدگان در جریان اعتراضات اخیر وجود ندارد. کمپین حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای از مقامات کشور خواسته تا اطمینان حاصل کنند که تمام بازداشت شدگان از روند دادرسی عادلانه، از جمله دسترسی به وکیل مورد انتخاب خود، بهره‌مند می‌شوند. در گفتگویی که ساعتی پیش با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون جامعه‌های جهانی دفاع از حقوق بشر داشتم، از او درباره روند بررسی این پرونده‌ها پرسیدم و علت این همه ابهام و سکوت.
که ما در مقابل یک حکومتی هستیم که طی مدت حداقل یک رقمی درباره قربانیان هم نمیده. یعنی بالاخره حق زندگی مقدم از آزادیه، یعنی آزادی شخصی. از یک طرف استاندار فکر میکنم تهران گفته بود که ما تعداد قربانیان تهران رو اعلام میکنیم، فردای اون روز سخنگوی دولت یا یکی از معاونان رئیس جمهور گفته بود نه ما هنوز داریم رقم‌ها رو بررسی می‌کنیم، بعد معلوم بشه چه تعدادی جزء قربانیان بودن، چه تعدادی باگناه بود. یعنی ببینید حداقل نمیگن بعد از این نزدیک 3 ماه که تعداد قربانیان چه بوده. وقتی ما در مقابل یک همچین بی‌مسئولیتی و یک همچین اسمش نمیشه گذاشت مخفی کاری، مثلا این حاکی از این هستی که در جمهوری اسلامی نه برای جان و نه برای آزادی انسان ها هیچ گونه ارزش قائل نیستن و خودشون رو مسئول نمیدونن. یک بار اون هم فکر کنم یکی از شاید نمایندگان مجلس بود گفت 7000 تن دستگیر شدن. خب حالا دستگیری 7000 تن خودش کم نیست. خبرهایی هم به ما رسید که در خود تهران چه شهرستان ها با در حال کمبود بازداشتگاه هم مواجه بودند. خب داستان شهریزک با وجود گذشته 10-11 سال هنوز از خاطره ها نرفته. ما در مقابل یک وضعیت کاملا خارج از محدوده قانون، خارج از انتظارات شهروندان یک جامعه از دولتش داریم. نه این یک حکومتی است که به خودش هر حقی رو میده که حقوق مردم رو زیر پا بگذاره، پایمال بکنه، مسئول هم و جوابگو هم نباشه.
تمام اتهام هایی که به این بازداشتی ها زدن نظیر اخلال در نظم عمومی از طریق سلب آسایش عمومی، ممانعت از کسب و کار، تخریب اموال عمومی، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و حتی در بعضی از پرونده ها که گفتن اونها لیدر بودن، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات، آیا این جرم تراشی ها چقدر میتونه توجیه قانونی داشته باشه برای کسانی که کمترین مطالبات شون فقط در واقع داستان اقتصادی بوده، نونشون بوده؟
این جرم تراشی ها هم باز یه رویه بسیار دیرینه جمهوری اسلامیه. شما 3-4 روز پیش دیدید که در مرحله تجدید نظر محکومیت 3 تا از خانوانی که در اون کمپین ضد حجاب اجباری شرکت کرده بودن و تنها روسریشون رو برداشته بودن، اومدن مثلا محکومیت اونا رو کم کردن و کردن به 5-6 سال حبس. زیر عنوان اشاعه فحشا. یعنی شما ببینید در قانون مجازات اسلامی مجازات به قول اونها بی‌حجابی یا بدحجابی چند ماه حبس یا نمیدونم 50,000 تومان مثلا جریمه است. ولی شما میبینید وقتی میان یک عملی رو که حالا صرف نظر از این که این عمل اصلا جرم نیست، ما در مقابل یه حکومت دینی هستیم دیگه، این رو جرم تلقی میکنن، حتی حد اکثر مجازات قانونی رو در نظر نمیگیرن یا عنوان دیگه‌ای به عمل میدن که بر اساس اون بتونن مجازات سنگین تعیین بکنن. در بسیاری از موارد دینی اصلا در گذشته اگر مجازات ها 5 ماه و 6 ماه و 1 سال و 2 سال بود، الان 15 سال و 16 سال و 18 سال و 20 سال و درباره نه فقط فعالان جامعه مدنی، وکلای دادگستری، روز همه، درباره همه. بنابراین وقتی دستشون اینجور بازه و خودشون رو مقید به هیچ گونه محدوده نه قانونی نه عرفی نه حتی میتونم بگم در ارتباط با صلاح حکومت که لااقل به این صورت از در جنگ با مردم در نیاید، وقتی خودشون محدود به هیچ حدودی نمیبینن، خب مسلمه که فکر میکنن با این شعار قدیمی النصر به رعب، یعنی وحشت پراکنی و تهدید، بتونن مانع از تکرار این نوع تظاهرات و جنبش های اعتراضی مردم بشن.
و سال آخر آقای لایجی، بسیاری از این بازداشت شده ها دسترسی به وکیل نداشتن هیچ جوری، یعنی پرونده ها نتونستن، وکلا نتونستن به پرونده ها اینا دسترسی داشته باشن. من سوالم اینه که کانون وکلا کاری نمیتونه بکنه برای دستیابی به این پرونده ها؟
مسئله من با کانون وکلا یه مسئله در حال مضاعفه. یعنی از یک طرف کانون وکلا تا کنون متاسفانه اون وظایف خودش رو در رعایت و حمایت از حقوق مردم انجام نده. دوم که همین کانون وکلای برخلاف چند تا شاید عده معدودی وکیل که چند تاشون هم در زندان هستن، همین وکلای کانون وکلای مرعوب یا ساکت، ببینید که الان اونها هم زیر فشار هستن برای انتخابات هیئت مدیره شون، یه تعداد زیادی، و از جمله رئیس کانون وکلا و رئیس قبلی و اصفر کانون وکلا را از لیست کاندیداها حذف کردن. یعنی نشون میده که دیگه ابعاد ایجاد محدودیت، سرکوب و به صورتی که داریم در مورد انتخابات مجلس هم میبینیم به اصطلاح نظارت یا دخالت بر هر گونه انتخاباتی روز به روز شدیدتر و شدیدتر میشه. بنابراین این کارنامه یک رژیمی است که در هیچ زمینه‌ای نه فقط خودش رو مسئول نمیدونه، بلکه خودش رو مجاز میدونه که در ادامه چه رژیم سرکوب، محدودیت، سانسور همچنان تداوم ببخشه، برای اینکه فکر میکنه راه دیگه ای نداره غیر از ایجاد ترس و محدودیت برای مردم.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس، درباره وضعیت بازداشتی های اعتراضات آبان ماه و اما پیامد های اقتصادی شیوع ویروس کرونا اکنون روز به روز بیشتر نمایان می شود. کاهش ارزش سهام، افت رشد اقتصادی و اکنون کاهش تقاضای نفت. بشنویم بیشتر از همکارم مرداد میردامادی.
چین دومین اقتصاد و در این حال دومین مصرف کننده نفت در جهان است. با جمعیتی نزدیک به 1,500,000,000 نفر، متقاضی 13% از مجموع نفتی است که در جهان عرضه می شود. چین 2/3 نفت خود را از کشورهای اوپک و روسیه خریداری می کند. افت تقاضای نفت از سوی پکن بازار را متلاطم و بحران زده می کند. دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی در باکو در جمهوری آذربایجان، از اثر شیوع ویروس کرونا در چین و اثر آن بر بازار جهانی نفت می گوید.
ویروس کرونا باعث شده که حمل و نقل در بسیاری از شهرهای چین متوقف شده، به نیاز به بنزین و سوخت کاهش پیدا کرده و بر اساس پیشبینی ها در ماه جاری احتمالاً 25% مصرف نفت چین، یعنی چیزی حول هوش بیشتر از 3,000,000 بشکه در روز کاهش پیدا بکنه. چیزی حول هوش 250,000 تا 300,000 بشکه در روز به طور متوسط در سال 2020 مصرف نفتش کمتر از اون چیزی باشه که پیش بینی می شده یا به رقم های سال گذشته. به همین خاطر الان کشورهای اوپک و همپیمانان به رهبری روسیه دارن مذاکره می کنن که دوباره 500,000 بشکه از تولید خودشون کاهش بدن.
عربستان سعودی در هفته جاری اعلام کرد که اثر ویروس کرونا بر تقاضای نفت بسیار محدود بوده و بیشتر عامل روانی داشته است. با این همه رسانه‌های جهانی به نقل از کارشناسان نفتی پیش بینی می‌کنند که اوپک و اوپک پلاس، یعنی کشورهای متحد اوپک به رهبری روسیه، چاره‌ای جز کاهش عرضه ندارند. در غیر این صورت قیمت نفت روند نزولی خود را ادامه خواهد داد. اما در این میان وضعیت ایران چگونه تحت تأثیر قرار خواهد گرفت؟ آژانس بین‌المللی انرژی میزان کنونی صادرات نفت ایران را 300,000 بشکه در روز اعلام کرده است. دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی، وضعیت صادرات نفت ایران به چین را این گونه ارزیابی می‌کند.
دو کشور هستن که آشکارا از ایران نفت وارد میکنن، یکی سوریه هست و یکی هم چین هست. منتها چین در نیمه دوم سال گذشته میلادی هولوش 250,000 تا 300,000 بشکه نفت از ایران خریده. اما یه نکته مهم اینه که در ماه دسامبر، یعنی در آستانه امضای قرارداد تجاری با آمریکا، خرید نفت ایران رو به 100,000 بشکه کاهش داد. 100,000 بشکه در روز. به همین خاطر ما مطمئن نیستیم که الان که قرارداد تجاری با آمریکا هم امضا شده، بعد از این آیا چین در سال جاری واقعا میخواد خرید نفت ایران رو در همون سطح 250,000 تا 300,000 بشکه نگه داره یا نه. به هر تقدیر حتی اگه نگه هم بداره، نیمی از نفتی که ایران تحویل چین میده بدهی ایران به شرکت‌های CNPC و ساینوپک هست که میادین نفتی یادآوران و آزادگان ایران رو توسعه دادند. یک کمی بیشتر از 5,000,000,000 دلار تو ایران سرمایه گذاری کردند و ایران متعهد شده به جای پول نقد به پرداختهای اونها رو با نفت انجام بده. هول و هوش 140 تا 170 هزار بشکه روزانه نفت به اونا تحویل میده، اما پولی نمیگیره، فقط بدهیش رو تسویه میکنه.
شیوع ویروس پیش از این ناشناخته کرونا در چین تاکنون بیش از 560 تن را به کام مرگ فرستاده است و بر رشد اقتصادی در چین صدمه جدی وارد کرده است.
همکارم مرداد میرزامادی گزارش میداد. به پایان این بخش خبری نزدیک شدیم. ممنون که من را همراهی کردید. اما اجازه بدین در این فرصت باقی مانده من شماره پیامگیر رادیو فردا رو تکرار کنم. 2042-02-21-12-21-13 و ما مطالب و تصاویر خودتون رو هم از طریق @فرداگرام میتونید برای ما بفرستید. روز و روزگار خوش. با رادیو فردا بمانید. 15 دقیقه دیگه شرمنده سرخط خبرها خواهید بود.